بسم الله الرحمن الرحیم. عقل انسان وقتی که فعلیت پیدا کنه، یا به اصطلاحی که خودمون بحث کردیم راه بیفته، بنا به این تقویتی که میشه، شدتی که پیدا میکنه، درک جدید پیدا میکنه. با این کلمه درک کار داریم. درک منحصر در عقله، مثل تصویر و تجسم و اینها نیست که منحصر در حسه. یه نوزاد وقتی نوزاده چشمش هست، خونه هم همین خونه است، ولی هرچقدر از این نوزادیش میگذره این درکش نمیره بالا، رنگهای جدیدی رو میتونه بفهمه. حالا این رنگهای جدید ایجاد میشن یا از اول بودن؟ از اول بودن. اینجا میگن این حسش قوی شد، حس بینایش قوی شد، عقلم رشد میکنه، چیز جدید پیدا نمیکنه، همون چیزایی که در عالم محقق هست و بیشتر درک میکنه. نمیشه میگن درک. وقتی که عقل را میفته، آرام آرام درکش جدید میشه، که اوج این درک حالو حالا میگن درک کلی. درک کلی به معنی درک کلیاته، درک کلی و اشتباه نگیم، یعنی یک حقیقتی در عالم هست که جزئی نیست، حقایق کلیان. این رو عقل اول درک نمیکنه، یه قدری که روشکت درک میکنه، کلی رو درک میکنه. حالا میگم این چی؟ حالا دوباره تو نوزاد مثال بزنم. نوزاد از یه جایی بعد روشش باعث شد که رنگ ها رو بفهمه، حالا میفهمه. از یه جایی بعد دیگه بین رنگ ها رو هم میفهمه، چرا این رنگش قهوه‌ایه، اون رنگش صورتی رو هم میفهمه. هی میره بالاتر، هی میره بالاتر. انسان هم عقلش را میفته، از یه جایی به بعد که درک کرد، حالا خود کلی رو درک میکنه. هر انسانی به طور بالقوه درک کلی داره، هر کس که انسان شده درک کلی داره، به صورت بالقوه، ولی به صورت بالفعل نه. به صورت بالفعل چرا نه؟ چون بستگی داره که چقدر عقلش فعلیت پیدا کرده. عقلش گفت حالا یه قدی سادش کنه. کلی رو توی مثالی از عقاید میگم که بعد توی خود بحث خودمون راحت تر فهم بشه. یه کسی میفهمه که امام هست، امام اول علیست، امام دوم حسن، امام سوم. بعد میگه امام کارش چیه؟ میگه امام کارش هدایت. اینجا میفهمه عقل خوبه. اما دیگه منهای امام کلی به نام هدایت رو نمیفهم. هدایت رو میگن کلی. هدایتی که امام علی میکنه رو میگن جزئی. هدایت رو وقتی ما توی جزئی میاریم، توی مصداقی میاریم، دیگه میشه جزئی. اون جزء و مصداق رو برداریم، خود هدایت میشه کلی. اینو هر کسی نمیفهم که کلی امامت یعنی هدایت، جزئی هدایت یا امامت یعنی علی علیه السلام، حسن علیه السلام، همینطوری. حالا به زبان ساده، کسی که درک این کلی هدایت رو نمی‌کنه، گمان می‌کنه جایی هدایت هست که امام هست. این خطر درک کلی نکردن رو می‌بینیم. حالا ما میایم تو عصری که امام نیست یا غایب است، چی نیست در ذهن او؟ هدایت نیست، چون این درک کلی نکرده. یه انسان هایی هستن که اینها عقلشون راه افتاده، اینا نه اینکه جزئی رو نمیفهمن، جزئی رو میفهمن، فقط قبل از جزئی کلی رو هم میفهمن، درک کلی میکنن. اینها میدونن هدایت حتما هست، با هر جزء دیگه‌ای حتما بروز پیدا میکنه. برای همین گفته میشه ولایت فقیه یه مقوله عقلیه، نه نقلی. یعنی تو قرآن روایت شاید مستقیم، گرچه اشاره میکنه مستقیم نباشه، چون یه مفهوم عقلیه. چرا؟ چون کلیه. ولی فقیه اون کسی است که هدایت کلیه رو در عصر غیبت به منصه ظهور میرسونه. خب کی درک میکنه؟ کسی که درک کلیه هدایت رو کرده، نه درک جزئی. حالا کل چطور میشه؟ تو چه جزهایی میاد؟ بحثش دیگه بحث بس ما نداره، این هست. این مثال بود. بحث خود ما یک کلی داریم به نام حرکت. انسانی که عقلش قوی نیست یا راه نیفتاده حرکت در جزء رو میفهمه، مثل حرکت تو، حرکت حتی یک کمی روش میکنه، حرکت ماه و خورشید، بعد اصلا میفهمه که کل اشیا در عالم حرکت داره، عقلش داره دیگه، حرکت داره. حالا اون کسی که عقلش راه افتاده درک کلی حرکت رو میکنه، نه حرکت توپ رو. اونی که حرکت توپ رو میفهمید با چی میفهمید؟ با حس میدید؟ بله، یعنی از حس منتقل میشد به عقل. اما کسی که عقلش راه بیفته بدون حس خود حرکت رو درک میکنه، کلی هست به نام حرکت. این واقعا تصور نیست، تعقلیه. عقل فعلیت پیدا کنه میفهمی، شاید طول بکشه تا بفهمی. حالا من یه قدی بازش کنم. میفهمی که وقتی همه چیز حرکت داره پس یه خود حرکتی هم وجود داره. اثباتش اینه ها. وقتی من میفهمم همه چیز حرکت داره، دارم میگم همه چیز حرکت داره. حالا این حرکت داره، خود حرکت هم وجود داره؟ دارید؟ نمیشه نداشته باشه، چون خودم گفت همه چیز حرکت داره، خود حرکت حالا وجود داره؟ من ازش میپرسم، میگه داره. میگم حالا این خود حرکت چیستی نداره، کلیه، یعنی تو نمیتونی با چشم ببینی که بگی آن دیدم، دیدم و از من نباید بخوای بهتون نشون بدم، چون نیست. خود حرکت رو عقل میفهمه. عقل قوی باشه این لحظه متبادر میشه بهش، میگه حرکت وجود داره، چون من حرکت رو در جزء فهمیدم. این خود حرکت کجاست؟ جا نداره، چون کلیه. از یه مسیر دیگه هم بیام، وقتی میگیم همه چیز حرکت، آره اینجوری بگم، بعضی چیزا حرکت داره در ماده، یا همه چیز حرکت داره؟ همه چیز حرکت داره. یا برخی نه، همه چیز حرکت، همه چی تغییر داره، جماد، نبات، حیوان، انسان. وقتی همه چیز حرکت داره پس حرکت بالاتر از همه چیزه به لحاظ وجودی. یه چیزی بین چیزها نیست. میفهمی چی میگم؟ وقتی میگم همه چیز وجود داره پس حرکت بالاتر از همه چیزه. بالاتر معنی بالا نه، معنی شأن وجودی، یعنی باطنیه. حالا وقتی حرکت میتونه تو همه چیز باشه، یعنی تو همه چیز هست، پس یه چیزی بین چیزها نیست، باطن چیز هاست، که همون میشه جوهر. در جوهر همه چیزی حرکت هست. فقط ما جوهر رو میبینیم؟ نمیبینیم، چون محسوس نیست. حرکت در ماده رو میبینیم. اینجا عقل میفهمه که پس باطن هر چیزی، حالا میگن جوهر که طبق کتابش، جوهر هر چیزی حرکت داره. نه دیگه، جوهر هر چیزی حرکته. نه تو متنم خونه دوباره بریم بیایم اینقدر بریم بیایم جا بیفت. ما همه چیز رو میبینیم حرکت داره، تغییر داره، تغییر ماحصل حرکته. حرکت رو نمیبینیم تو ظاهرشون، پس تو جوهرشونه. حالا یه جوهر داریم، یه حرکت، یا نه اون جوهر باطنشون که میگیم چیزی نیست جز حرکت، چیزی نیست جز حرکت. چرا؟ چون باطنی ندارن به نام ماده که بگیم یه چیز حرکت داره. خب باطن اگه چیز بود که خودش ظاهر بود. دوباره بریم، بگیم عقل راه میفته همین شکلی میشه ها. از یه برهان بریم، همه چیز اینجوریم، چیزی بدون تغییر نداریم، درسته؟ این شما هر تغییری ماحصل حرکته. این کبرا تو اینجا قبول؟ چیز بدون تغییر نداریم، هر تغییری ماحصل حرکته، پس همه چیزها حرکت دارن. حالا این حرکت مولا صدرا چیکار کرد؟ گفت اینا تا اینجاش قبول داشته، گفتن تو اعراضه. ایشون اثبات کرد که نه، این حرکت تو ذاته. چرا؟ چون ما اعراضم جلوشو بگیریم، مثلا یه سیبو بردیم یه جو ببندیم با چسب و هیچ کس بهش دست نزنه، باز تغییر پیدا نمیکنه. تغییر پیدا. چرا؟ چون جوهرش داره حرکت میکنه. قله بحث اینجاست که میخوایم بریم تازه قله ها. چراییش خیلی مهمه. انقدر حرکت جوهری که مختص ملا صدرا، قبل ملا صدرا کسی اینطور بحث نکرده بود، نفهمیده بود. انقدر عظیمه. ما هر وقت حرکت جوهری بحث میکنیم میگیم دانشجو کسی که فلسفه میخونه یادش میره اصلا این چی بود، اینقدر که جذابه. شما مثل که بری یک پیش کسی، پیش طبیبی، اینقدر او جذاب باشه، شیرین بیان باشه، شیرین سخن باشه، این حرفو بعد بگه خب کاری داشتم، این کاری داشتم، کاری داشتم. این حرکت جوهری اینقدر جذابه، مقصدش گم میشه. حتی من قائل به اینم، تو همین کتابم هم گم شده. پس ما باید بحث کنیم. اما خیلی مهمه که خب هیچ چیز بدون تغییر نداریم. هر تغییری محصول حرکته، پس همه چیز حرکت داره. اینجاست. همه چیز حرکت داره، یا بگیم ذات عالم ماده حرکته، این خود حرکت از چیز. حرکت وجود نیست که، یک کلیه. تا اینجا رو متوجه شدین؟ اگه متوجه نشیم بقیهشو نمیشین. بذارید این ذات عالم ماده حرکته رو هم یه بار دیگه بگم بعد ادامه بدم. ما چون فقط با محسوسات سر و کار داریم، هر چی میشنویم تصور میکنیم. عقلمون را بیفته، بعد معلممون به اون بگه که ببین اینو تصور نکنید، تعقل کنید. خیلی خوبه. بعد اگه قدرت عقل داشته باشیم، اگه نداریم باید انقدر بپرسیم راش بنزیم. میگه افتاد. سر فکر کنم ماجرای قوه فعل بود. شاید متحری نمیفهمید. در تو ما شاید نبود و نمیفهمید. داری متحری نمیفهمید. از استادش علامه طباطبایی. علامه طباطبایی هم روش تدریس خودش رو داشت دیگه، خیلی خاص درس میده. آخر دید نمیشه، دعوتش کرد تهران، خونهشون خانم بچه‌ها فرستاد رفتن، گفت آقا درو قفل میکنم دیگه نمیذارم. چرا؟ گفت من اینو نمیفهمم، باید بفهمم بعد ببینم. مثلا این 5 6 روز آقای طباطبایی نگم میده، بعد آخر میفهمیدم. خب بفرمایید. عقل اینطوریه، عقل وقتی راه بیفته دیگه میخواد، درگیر میشه و کیف میکنه. حظ یادتونه حظ میبره. اینقدر باید آدم بره بیاد بپرسه بخونه بالا پایین کنه، یه دفعه این محقق میشه فهمش. ما همش داریم چیز میبینیم، بعد تا میگیم ذات عالم ماده حرکته، ذهن میگه نفهم. میگیم ذات عالم ماده چیه؟ همه چیه چیزی داره، این حرکت بازه. بعد اینجا چیکار میکنه؟ برای ذات عالم ماده یه تصوری میکنه که این داره تکون میخوره. نه این تعقل نیست، همه چیز حرکت داره. مثلا این حرکت، خود حرکت رو میبینیم، حرکت چیز رو میبینیم. حالا حرکت چیز رو فهمیدین دیگه، اینجا باید حس نمیاد، باید عقل بیاد. این حرکت نه حرکت چیز، خود حرکت. تا اینجاشو میتونید بفهمید. این حرکت از کجا اومده؟ از ذات ماده اومده. تو ذات ماده چه چیزی نیست؟ ماده چیزه، ذاتش حرکت. درسته؟ خب حالا همه چیز حرکت داره، هم چیز یعنی ماده ها. بعد این حرکت رو ما کجا فهمیم داره تغییر پیدا میکنه؟ این حرکت روشه یا توشه؟ توش هم زشت بگیم، حالا این سادش بگیم، توشه، جوهرش. خود اون جوهر که حرکته، نه چیزیه که حرکت، خود جوهر که حرکته، این حرکت از کجا اومد؟ خود حرکت از چیست؟ قائم به ذاته؟ تو مقدمه گفتم حرکت یه کلیه، عقل درکش میکنه. این کلی همینجوری به وجود میاد؟ نمیشه که، قبول نمیکنه. از حرکت بالاییه؟ حرکت بالایی از چی؟ اون از حرکت بالاییه؟ ببین اینجا چقدر مهمه؟ آیا برای اینکه حرکت محقق بشه در عالم نیاز به مبدأ ثابتی هست یا نیست؟ اگر هر حرکتی از حرکته، تسلسل میاد، تسلسل هم باطل. مثل اینکه ما نشستیم دور میز گرد ناهارخوری، میگیم هر کس سمت راستیش غذا خوردن رو شروع کرد، اونم میتونه شروع کنه. غذا خوردن شروع میشه؟ نه. تسلسل محاله یعنی این دیگه. حالا الان اون غذا خوردن شروع نمیشه. درست. حالا الان حرکت شروع شده یا نه؟ پس بایستی حرکت هستی. پس بایستی به یک مبدعی ختم بشه که اون خودش حرکت نداره. ثابت. اینجا اون اوج برهان حرکت جوهریه که حتما یک وجود ثابت محضی در عالم هست که حرکت و تغییر ندارد و همه حرکت و تغییر از اوست. این میشه برهان حرکت جوهری در اثبات الله تعالی، اثبات واجب الوجود که ثابت محضه، همه ی حرکت ها با او ختم میشه. اون کسی که منکر میشه، حتی اینو در اول میتونه منکر بشه، حالا کسی که منکر میشه اون یه سوفسته، یعنی نمیخواد قبول کنه. اگر اینجوری نباشه، واقعا قبول نمیکنه، باید واسه رد برهان چی بیاره؟ برهان بیاره. تنها وقتی که برهان رد میشه وقتی که برهان بیارن، وقتی برهان نمیارن فقط رد میکنن، این نمیخواد. حالا تو حرکت جوهری تمام دربها بسته است، چون ما رو متوجه جهان پیرامونمون میکنه. مثلا تو برهان نظم ما رو متوجه نظم میکنن، خب همین نمیفهمم. تو برهان علیت ما رو متوجه علت معلوم کنه. تو برهان حرکت جوهری هر کسی قادره، فقط باید عقلش رو بندازه، چون همش داره میبینه که اوجش هم همینه. ختم باید بشه به یک وجود مستقل ثابته. حالا من اینو بگم بعد بریم تو متن. کسایی که از حرکت جوهری پی وجود خدا میبرن خیلی خداشون واقعیه، چون تصویر نداره، عقل دیگه، با عقل حرکت کردن. خدای ما رو سالها با چی دادن؟ با حس دادن. خدا دید، وای وای خدا دید و فکر کرد واقعا چشم داره خدا. پس اگر ما حرکت رو بفهمیم که میفهمیم، حرکت از حرکت نیستم بفهمیم که میفهمیم، چون تسلسل محاله، یعنی هیچ چیز از خودش به وجود نمیاد، از مثل خودش هم وجود نیست، چند بالایش. اگه این دو تا رو فهمیم، وقت میفهمیم که این حرکت هایی که هیچ کس در عالم قادر نیست جلوشو بگیره، محرکی داره و اون محرک خودش حرکت داره، چه ثابت هست. اگر اون محرک خودش حرکت داشته باشه وارد این بالا، اونم باید یه محرکی داشته باشه دیگه. خب اونم اگه حرکت داشته باشه بازم بریم بالا، بالاخره باید به یک وجود ثابتی برسه. تو عرب میخوان وجود ثابت رو بگن چی میگن؟ یعنی حق. حق یعنی ثابت محض، باطل یعنی زائل، چیزی که تغییر میکنه. برخلاف این که خیلی شنیدیم اهل حق عوض میشن، اتفاقا اهل باطل همش عوض میشن. اهل حق وقتی اهل حق شدن دیگه عوض نمیشن، شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میشه. خب بریم تو فت. تو همون صفحه اول خط چهارم میبینید نگاه ملا صدرا رحمت الله علیه نگاهی است که از ظاهر گذشته و اگر کسی هنوز در ظاهر متوقف است و همتی برای گذر به سوی بطون و اصل ندارد، به جای اینکه خود را ببرد موضوع را پایین می آورد. من اینجا این نکته بگم که تو جلسه مربوط جلسه اوله، بعد ربطشو به این میگم. اونهایی که حظ انسان ذاتاً حظ رو میخواد، خوشایندی و اینها رو میخواد، اونایی که حظ انسانی نمیبرن، حظ چی میبرن؟ فصل قریب ما حیوانی. بعد وقتی داره حظ حیوانی میبره، تو بری جلو حظشو بگیری، نمیگه آفرین، با تو درگیر میشه، چون میگه این جلو چی منو میگیره؟ لذت. این اختلافاتی که از همینه، یعنی اون کسی که حظ حیوانی میبره نمیدونه داره حظ حیوانی میبره، اونی که حظ انسانی داره میگه این بیعقلی ها چیه. وقتی یه انسانی که حظ انسانی میبره میره جلوی کسی که حظ حیوانی میبره، اون نمیگه من حظ حیوانی دارم، میگه این جلوی چیه منو میگیره؟ لذت. درگیری همینجا شروع میشه. برای همین نباید خارج از ظرفیت مردم بهشون داد، درگیر میشن، چون لذتش اون داره لذت میبره، لذتی که ازش خسته میشه، حظ نیست، یادتون رو بحث کردیم، گمان میکنه حظه. حالا اینجا میگه که اون کسانی که نمیتونن از ظاهر یعنی حس رد بشن و خدای معقول رو پیدا کنن، چطور اون قبلی ها بدون حظ نمیتونستن باشن، به حیوانیت سقوط میکردن؟ میگه اینا بدون خدا نمیتونن باشن، چی کار میکنن؟ خدا رو میارن پایین، یعنی خدای معقول رو تبدیل میکنن به خدای محسوس، خدای حسی. اینجا نباید یه دایه مهربان تر از مادرم بیاد بگه خب بنده خدا نمیفهمن، همه امکان فهمن، همه امکان فهمن. این آقای سروش که الان خب خیلی از عقل و معقولات فاصله گرفته، یه زمانی یه کتاب نوشته بود درباره حرکت جوهری، همه حرفش این بود که چرا اونقدر که نظریه نسبیت انیشتن و نظریه نیوتن و اینها در جهان فراگیر شد، حرکت جوهری فراگیر نشد، در صورتی گم شده مردم حرکت جوهریه. اینقدر آسونه حرکت جوهری که سخته، اینقدر سخته که آسونه، فقط باید بهش بپرزه. همه امکان داره، همه قادرن با برهان حرکت جوهری، مناسبیقی نه با حرکت جوهری به الله تعالی. پس اینجا داره اینو میگه، میگه اونایی که از این عقلشون بهره نبرن برای اینکه خدا رو پیدا کنن، یک راه دارن، خدا رو بیارن پایین به اندازه حسش کنن. ولی مثال بزنم، مثلا گفتن که شب قدر همه رو میبخشن، این دعا رو اگه بخونه باورش نمیشه. میگه میپرسه دیگه، میگه که میگم شما چرا این دعای موجی رو میخونی؟ که چون اهل بیت فرمودن. میگم خب همون اهل بیت که اینو فرمودن، همونجا فرمودن هر کسی اینو بخونه گناهاشو میبخشم، چرا این تیکر باور نمیکنی؟ که نمیدونم چرا؟ چون حسشو نداره، حسیه دیگه، حس خود آدم ایجاد میکنه. میگه که منو نمیبخش، واقعا فکر میکنه خدا نمیبخش. خدای حسی این شکلیه، خدای معقول نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. خدای معقول فقط باور میشه، خدای حسی بسته به حس منه. حالم خوب باشه، روحیم خوب باشه، میگم خدا مهربان. روحیم بد باشه، میگم این خدا بابا خیلی گیر. خب پس حرکت جوهری رو فقط عقل میفهمه، منحصر است در عقل نه حس. تو صفحه 58 پایین پاراگراف آخر، حرکت جوهری صفتی مثل سنگینی، رنگ و حجم برای اشیاء نیست. ببینید این رو میگه که ما تصورمون رو درست کنیم، یعنی تصور نکن. چرا؟ سنگینی و رنگ و حجم هم خب اعراض هم دیگه، یعنی حرکت در جوهره. اون بالا که میگه قبول نمی کردن، الان ما تو زمانه هستیم که عقل داشتن اصلا موده، اون زمان راحت نبود فهم و قبول این قواعد فلسفی، اصلا راحت نبود و اونا هم مقاومت میکردن. الان در زمان ما نعمتیه. این رو که هم صفحه 59 بگم، همون چهار خط آخر پاراگراف دوم. لذا در ابتدا تصور صحیح از حرکت جوهری عالم ماده کاملا ضروری است تا معلوم شود جناب ملا صدر چه چیزی را میخواهد اثبات کند، وگرنه چیزی را قبول یا رد میکنیم که هیچ ربطی به موضوع نداره. خودش هم این تو فلسفه خیلی مهمه. ما برای تأیید یا رد موضوع یا قضیه اول باید تعریف و مطابق با واقع باشه. خیلی از کسایی که فلسفه و اینها رو یا براهین رو رد میکنن، همون کسایی هستن که اصلا خود کل قضیه رو نفهمیدن. حالا من این مثال عامیانه بزنم که اصلا زندگی معقول چجوریه. این آقا چرا این کارو کرد؟ یکی کسی سوال میکنه، این خانم، این آقا، هر کس با شما سوال بشون چرا این کارو کرد، بعد به ایشون میگید ایشون یه جواب، اون کتاب یه جواب. وقتی حکیم میاد این جواب من رو پریشان میکنه، یا خیلی حکیم میاد میگه اصلا این آقا، این خانم این حرکت رو کرد، محل توجهشون باید باشه، دست میذاره رو اصل قضیه. یعنی اون آقا از ذهن، اون خانم از ذهن میره، خود این که من باید به این قضیه توجه کنم میاد وسط. داره ما رو چیکار میکنه؟ داره ذهن ما رو مطابق با واقعیت میکنه. میگه این توجه کردن به فعل این خانم، این آقا، یا این حرف، هر چیزی، این خودش محل مناقشه است که نباید توجه کنی، برای همین اذیت میشی. حالا اینجا هم اینه، خود این که رد برهان جوهری میکنه اون جوابش میده، فیلسوف میاد میگه تو اول برهان حرکت جوهری رو توضیح بده ببینم چی فهمیدی. نمیتونی. ساده تر بگم، ما برای اینکه مثلا اسفار ملا صدر رو رد کنیم، بلوش کن، برای اینکه اربعین حدیث امام خمینی رو رد کنیم، باید اربعین حدیث امام خمینی رو بخونیم یا نخونیم؟ اونایی که رد میکنن کامل میخونن رد میکنن؟ نه. جام داره اینو میگه، ملا صدر میگفت آقا شما اگر حرفهای ابن سینا رو قبول کردین، فهمیدین و قبول کردین، یا به خاطر اینکه ابن سینا بود قبول کردین، اگر فهمیدین و قبول کردین حرفای منم بیاید بفهمید و قبول کنید، اگه نفهمیدین قبول کنید که اشتباه کردین. بعد تحریف اول مطابق واقع باشه، بعد رد یا قبول باشه. پس بیشتر دعواها تو رد و قبول نباید باشه، تو چی باشه؟ تو تحریف. اون حرکت صحبت بهمنیار و ابن سینا بعدن خود کتاب پاسخ داده میشه که من عوض میشم یه چی؟ من عوض میشه یا من شدت پیدا میکنه؟ آیا من وقتی شدت پیدا میکنه گذشتهشو فراموش میکنه؟ همین الان هی ما تحریکت تغییر داریم تو منمون دیگه، تو عمرمون، ولی دو دقیقه پیشو یادمون نمیره، دو سال پیشو، حتی 20 سال پیشو، حتی 25 سال پیشو میتونه یادمون بیاد. این جوابش اینه که حالا بعدن بس. تو اون صفحه 63 هم آخر پاراگراف دوم، یعنی انسان به کمک عقل و حس عبور و حرکت رو میفهمد. میچه اینو میگه، میگه چرا حرکت انقدر مهمه؟ چون انسان تو خودش اینو داره. دقت کردین؟ مثلا من با درخت پی به خالق ببرم، یه حرف یه وقت من با خود پی به خالق ببرم. من خودم حرکت رو میفهمم چون دارم. یعنی من با مقوله حرکت هیچ مشکلی ندارم واسه اثباتش، نزد من بدیهیه. تو صفحه 65 این پاورقی رو بخونیم، این توضیح درموندش میدن. چنانچه تقدم و تأخر را در خارج در نظر بگیریم، عبارت است از حرکت. حال چه آن حرکت جوهری باشد و چه عرضی، چون عرض هم حرکت داره ها، که خوندیم دیگه، فقط حرکت اصل در جوهره، در اعراض هم حرکت هست، منکرش نیست. و چنانچه آن تقدم و تأخر را در ذهن در نظر بگیریم، عبارت است از زمان. حالا خوب این نکته هم اضافه بشه که اصلا زمان خودش اثبات کننده حرکت جوهری. چرا؟ یعنی ما یه حرکت نداریم، یه زمان. زمان بروز حرکت جوهری. چرا؟ چون هیچ کس نمیتونه مقابل زمان رو بگیره. وقتی نمیتونن مقابلش رو بگیرن، نشون دهنده این است که حرکت در زمان نیست، حرکت قبل از زمانه، جوهره. ماحصل حرکت جوهری میشه زمان. یه چرای دیگه بیام، چون ماده ایستایی نداره. وقتی ایستایی نداره و ما خود ماده رو در صورتی که نگه میداریم بازم نمیتونیم جلوشو بگیریم، خودش اثبات میشه که در ذاتش حرکت هست. صفحه آخر 77 پاراگراف آخر، در این برهان متوجه شدیم که اولا از طریق توجه به حرکت اعراض و حرکت جوهری پی میبریم، ثانیا وقتی جوهر دارای صفتی باشد، در واقع آن جوهر با آن صفت متحد است، یعنی بهش عارض نشده دیگه، و لذا روشن شد خود جوهر ماده عین حرکت است و نه چیز دیگر. ذات ماده پس همون عین حرکتیه که ما در عالم ازش داری بهره میبریم. حالا ببین، مثل این که من اینجا آب میبینم، اونجا آب میبینم، اونجا آب، رو فرش آب ریخته، اونور آب ریخته، یه وقت به خود آب میرسم که عین تریه. این حرکت داره، اون حرکت داره، اون حرکت داره، عین حرکت کجاست؟ یه جا نیست، در جوهره. نکته آخر بگم، حالا دیگه متوجه بشیم جوهر رو، حالا جوهر میخوام متوجه جوهر نفس بگم، جوهر نفس رو، نفس هم جوهر داره، اون وقت ما فیوزات الله تعالی راحت فهم میکنیم که الله تعالی فیوزاتی که نازل میکنن آیا به وجوده یا به اعراضه؟ به وجوده. یعنی به زبان ساده وقتی فیوزاتی به من بدن، به جوهر من میدن، به وجود من میدن، باطن من میدن. اون وجود من اینو سیران میده، تیران میده توی اعراضم، تو جسمم. اینجا حکما کلمه شدت وجود رو میگن، یعنی در بالا بریم پایین بیم، الله تعالی فیضش جز شدت وجود دادن نیست. من شدت وجود پیدا میکنم، حالا این شدت وجودم تو بدنم میاد، تو عقلم میاد، تو جاهای دیگه هم میاد. از این که ما فیوزات الهی رو مادی کنیم غلطه، محسوس کنیم غلطه. او به وجود افاضه میکنه و وجود خاصیت خودش رو رشد میده. بس باش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.